Sofia Awadiyah lah saja di mana sholat nanti.
هي ليست بالمئة منصبة على البحث، ولكن هو بالأخير يتشكل عن الإنسان علم إجمالي، بل لعله علم تفصيلي بأنه أصابه ضوء بحسب العلم الواقع بناء على سببنا اللي تفضلتم به كيف. والظاهر في روايات ثانية سألنا ليس في ذلك، ولكن أنتم مرة
حتى نحمل على المتنجس، المتنجس لا ينجس.
البول يصيب مثلا البدن مباشرة؟
لا، المتنجس يخلط مع الماء وبعد يصيب الماء. محمد
ما لا نفهم.
وكيف تعطيه شيء فرحة وكل
شيء أنتم تحلوها بدقيقتين، نحن نفكر سنتين في
ثلاثة. فعطيه كاري شيء في كاري مردم را بدس السلام عليكم ورحمة الله. حالا امروز همون تتمی اسفار میکنیم، اگر حالون در هر جفت فعلا دوباره مساعدی فردا بریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. و اقول و اصول دین افتخار فقط عبارت بس در کیفیت وجود رو گفتیم که چرا وجود به مفهوم نمیاد، حتی موجود نمیسته صحبت شد چی بوده شو بگذن. بعد حالا در تتمش این بحثیره که مرحوم شیخ کردن نسبت به این که حقیقت اشیا قابل برای فهم نیست، این عبارت اون اخرای همان وجود است که حقیقت وجود قابل فهم و قابل درک نیست. مطار یه نکته ظریفی اون روز نمیدانم گفتم این رو یا نه، که خود وجود و همینطور موجودیت وجود هر دو از یک بابه، گرچه موجودیت عبارت است از اتصاف وجود به ماهیت، ولیکن به یک معنای وسیع به تقید خود اون ماهیت نیاز نیست که دارای جنس و فصل باشه. صدق موجودان بر الله هم جایز است، در حالتی که الله دارای جنس و فصل نیست. در عدیه هم میخوانیم که اناجیت یا موجود و فی کل مکان، به اطلاق موجودان بر ذات باری تعالی شده و این موجودیت نه به خاطر وجود و ذا حقیقت هست که دارای حقیقت وجوده، بلکه این موجودیت نفس الحقیقه است، یعنی خود اون حقیقت وجود برای او انیتش، ماهیتش میشه انیتش، و انیت در اینجا مساوی با تشخصه. لازم نیست که حتما وجود تقید پیدا کند تا موجودون برای صدق کنه. موجود یعنی ذاتی که وجود بر او بار شده. حالا اون ذاتی که وجود بر او عارض شده است، یا اون ذات عبارتون ان نفس الوجود، یا اون ذات عبارتون ان ماهیت حمل علیه الوجود و عرض علیه الوجود، هر دوی اینها یکیست. در اینجا موجودون یه رقم عنوان نفس الوجود است، البته بنابر اون مبنایی که قبلا مرحوم آخون مطرح کردم که اسم مفعول یا اسم فاعل عبارت است از همون معنای مصدری با لحاظ وقوع حدث از او، یا وقوع حدث بر او، یا وقوع حدث در او، که به اشکال مختلف در صفت مشبهه، در ظرف مکان، ظرف زمان، اسم فاعل، اسم مفعول در اینها آورده میشه. همون بحثی که مرحوم میرسید شریف این بحث رو مطرح میکنن، بنابر اون که خب اصلا به طور کلی موجودان ذاتان سبت الله الوجود نیست، بلکه موجودان عبارت است از همون وجودی که اون وجود در شکل تشخص در میاد، در شکل و در قالب تعین خارج در میاد، مانند ظرف که از او انتزاع ضارب میشه که همون ظرف عبارت است، ضارب عبارت است از ضربی که در این شکل است، ضربی که از شخصی این ضرب صادر می شود و به شخصی می رسه. مضروب عبارت از زده شده نیست، عبارت است از ضربی که این ضرب بر شیئی واقع شده، از یک شیئی صادر شده و بر شیئ دیگری واقع شده. مضرب عبارت است از آن ضربی که لحاظ عالیت با او شده است. ببینید در تمام اینها خود همون معنای مصدری به اشکال مختلف خودش را نشون میده. در واقع وقتی که میگیم ضارب، ذات ضارب مد نظر نیست، ذات ضارب زید است که ابن عمرو است، اون هیچ ارتباطی به ضرب نداره. ذات ضارب فرض کنید دارای یک همچنین وزنی است، دارای یک همچنین نسبی است، دارای یک همچنین انتسابی است، این ارتباطی نداره. اون چه که ضارب را ضارب کرده است، اون تحقق ضرب است. این تحقق ضرب است که اصل شیء و کل شیء و بهی یتم الشیء و بهی یتم المسئله و القضیه. اون ضرب اقسامی دارد و چون اون مصدر لا به شرطی است که یجتمع مع الشروط، یجتمع مع القرائن و الشروط، پس بنابر این این لاب شرط توانسته است در شکل زارب تجلی کند و این لاب شرط در ضمن مضروب تجلی می کند و این لاب شرط در ضمن زمان تجلی می کند. چطور؟ این که صوت که لاب شرط است و معنایی است که از دهان خارج می شود گاهی در ضمن اسم تجلی می کند. شما صوت بدون اسم را ندارید، شما صوت بدون فعل یا حرف را ندارید. یک صوتی باشه که بدون حرکات ثلاثه باشه، حالا اسم و فعل و حرف هم از اینها نشأت می گیرد. چون ما یه صدای ا داریم، یک صدای او و یک صدای ا، از این ستا خارج نیست. پس اون صوتی که از دهان بیرون می آید جدایی از شکل و قالب چطور ممکنه تجلی کنه؟ اصلا نمیتوانه. هرچه را که شما به یک صدای فتحه یا صدای کسره و یا صدای زم بخواهید اون را ظاهر کنید، هو صوت، و صوت بدون یکی از این ستا ظهور خارجی پیدا نمی کنه. پس بنابراین اگر همون صوت عشد، اون ا می شود فتحه. اگر اون صوت او شد، اون او می شود زمیر. اگر اون صوت ا شد، ا می شود کسره. نه کسره، نه فتحه، نه زمه ما نداریم. در عین اینکه می دانیم این زمه و کسره و فتحه از فروعات اون صوت است. این رو هم می دانیم. و این چه لطیفه ایست. شما مسئله وحدت وجود رو با همین قشنگ حل میکنید، میره پیکار. این همه سر و صدایی که کردن و عویسات و صعوبات و این مسائل همه حل میشه. شما یه صوت دارید که اون صوت منشأ برای فتحه و کسره و ضم است. اون صوت فتحه بدون اون صوت نمیشود، صوت هم ظهورش بدون اینها نمی شود. این کلام مغربی هایتون نمی آن. وجود ظهور تو به من است و وجود من از تو. فلست و لم اکل شی لو لم تکن لولاک، لم اکن لولاک. فلست تظهر لولم اکن لولاک. اگر من نبودم تو به چه چیزی میتوانستی ظهور پیدا کنی؟ خدایا خیلی هر حرف عجیبیه ها. نه من باشم، نه زید باشه، نه امر باشه، بعدم خدا ظهور داشته باشه، این ممکنه؟ دیگه ممکن نیست. پس خدا در ظهورش نیاز به ما دارد و ما در وجود خود نیاز به او داریم. دو نیازه، ولی این دو نیاز هر کدام زمین تا آسمان فرقه. ما در وجود خود نیاز به او داریم، او در ظهور خود نیاز به ما دارد. ظهور خالقیت باید اقتضای مخلوقیت را بکند. خدا خالق باشه ولی مخلوقی در خارج نباشه، یه خالقی دیگه نیست. خدا رازق باشه ولی مرزوقی در خارج نباشه، پس این دیگه رازقی نیست. خدا عالم باشه ولی معلومی دیگر در خارج نباشه، پس برای این چه عالمی است؟ تمام این صفات الهی اون صفاتی که جنبه شؤونات ذات را دارد، نه جنبه خود صفات لاصقه به ذات. علم، البته اون علمی که مربوط به شؤونات که علم عناییه، نه اون که من. علم نفس العلم این اقتضای شؤونات خارج رو نداره. خود ذات به ذات عالم است. الان خود ما به خودمون عالم هستیم، بدون اینکه توجه به کتاب کنیم، بدون اینکه توجه به فرش کنیم، بدون اینکه توجه به شخصی که کنار نشسته بکنیم. خود ما عالم به ذات هستیم، خودمون عالم به وجود خود هستیم. این علم حضوری است. ذات هم علم حضوری دارد. علم حضوری به ذات خود صرف نظر از شؤونات و صرف نظر از ظهورات خود، چون علم ذات به ذات، نفس علم ذات به شؤونات نیست. ذات عبارت است از حقیقت بسیط و حقیقت صرف و حقیقت مطلق، در حالتی که شؤونات ذات اینا حقایق مختلفه هستند و مقیده هستند. شؤونات ذات شؤونات مجرده ممکنه باشه، غیر مجرده ممکنه باشه، زمانی باشه، غیر زمانی باشه، نفوس باشن، افلاک باشن، عقل باشه، ملائکه باشه، جن باشه، انس باشه، شیاطین باشن، این همه شؤونات ذات هست. علم ذات به اینها اقتضای علم به معلوم خارجی که معلوم به ذاته میشه. ولی علم ذات به خود ذات، یعنی به اون صرافت ذات، اون چیست؟ اون ارتباطی به شؤونات نداره، ارتباطی به اشیاء نداره، ارتباطی به صفات خارجی نداره. قدرت از صفات ذات است که این قدرت ظهور خارجی پیدا بکند یا نکند، چون هر چیزی دارای علم و حیات و قدرت است. قدرت قبل از اینکه تعلق به شؤونات خارجی ذات بگیرد به نفس ذات تعلق گرفته است. خود ما ادراک قدرت را در وجود خود میکنیم. این ادراک عبارت تحقق شیء ذات مع صرف نظر عن ظهوراتها و عن مظاهرها و عن امور خارجت عنها لاحقت بها. اینا همه خارج از اینه. حیات یک همچنین حالتی دارد. انسان حیات را در وجود خود ادراک می کند. بعد از ادراک حیات در وجود خود، اون وقت دستش را حرکت می دهد. این حرکت دست را حکایت از حیات، انبعاث حیات در انامل و در عضلات می کنه. اول ما در خود احساس حیات می کنیم، بعد از احساس حیات انگشت ها را حرکت می دهیم، دست ها را حرکت می دهیم، پا را حرکت می دهیم، که اینها مربوطه. البته یه چیزهای دیگه هم هستش که مربوط به شؤونات ذاته، چطوری که خب در انسان این مسائل اصطلاح وجود داره. بنابراین اون چه که حقیقت وجود است، همون حقیقت وجود در ذات باری تعالی به صورت موجودان است. یعنی اون وجود به موجودان تحقق خارجی پیدا می کند. اون موجودان بر دو قسم است، یا موجودانی است بلا تقید که ذات باری تعالی است، یا موجودانی است با تقید که همه چی عالم امکانه، از مجردات و مادیات و صور و افلاک و عوالم ربوبی و انوار ملائکه، اینا همه اینها صدق موجودان بر اونها مقارن با تغییر وجودی اونهاست، بر حسب مراتبی که در اونجا در مراتب وجود در اونجا صحبت شده. پس بنابراین موجودان منافات ندارد این بیان عرشی ذوق المتعلهین که وحدت وجود و موجود قائلند و سر و صدا در آمده، به این مسئله برمی گردد که میگن گیرم بر این که وحدت وجود را از شما قبول کنیم، دیگر وحدت موجودان در اینجا چه معنایی میتواند داشته باشد؟ و اون وحدت موجودان هم همین است که یک وجود در عالم تشخص بیشتر نداره. همین وجودی که در عالم ظهور دارد، اون عبارت از وجود پروردگاره. یعنی این وجود که توانسته خود را به عنوان موجودون در بیاورد و اون حقیقت اصیل در خارج ظهور پیدا کند، این موجودان آیا جز ذات خدا چیزی دیگری هست؟ نیست. پس موجودان در خارج یکیست، همونطوری که اصلا اگر ممکن است که دو وجود را شما واحد بگیرید موجود را متعدد بگیرید، مثلا چیزی میشه اگه قرار باشه اصل را شما به وجود بدهید و چطور دیگه موجودان متعدد میشه؟ مگر چند تا اصل ما داریم؟ کتاب در اینجا 10 تا 15 تا 20 تا کتاب داریم، 1 2 3 4 5 20 تا کتاب، هر کدام از اینا یه تکه جدا هستن. در اصل همه اینها یکی بودن، حالا یه خمیری بوده از هر چه گرفته میره، چوب بوده از چی بوده، این ریختن تو کارخانه، بعد این رفت زیر دستگاه تبدیل به کاغذ شد، تیکه تیکه شد، قسمت شد، این شد یه قسمت، این شد یه قسمت، این شد یه قسمت، و اولش همه چی بوده؟ واحد بوده، حالا در خارج متعدده. پس اصل یکی بوده، درست شد؟ موجودان اگر قرار باشه ما وجود را اصل بدانیم و ماهیت را هم فرع بدانیم و اعتباری بدانیم، پس اونی که در خارج لباس تشخص و تعین و چشم پر کنی به خود میگیرد میشه همون وجود دیگه. وقتی همون وجود شد پس موجودم یکیست دیگه، منتها این موجود که یکی هست این دارای صوری هست، نه این که این موجود درست همون ذات باری که ظهورات او به این اشکال مختلف هست، فرق بین او و بین ما نهنفی این است که اون خمیر را هر تکی رو که ازش جدا کنن از اون جدا شده و بعد دیگه چیزی تای کیسه نمیمونه، ولی این وجود هر تکی از اون که ظهور پیدا کند همون ربط خود راش با اون اصل حفظ میکنه و دیگه قابل جدا شدن نیست. یعنی در عین این که این حسه ای از اون وجود ظهور پیدا کرده، ولی حسه ای نیست که از اون جدا بشه، یه حسش بشه زید، یه حسش بشه ام، یه حسش یه اینقدرش هم واسه خدا بمونه. تایی کار فرض بکنید که ماست رو که برمی داشتن یه مقداری هم نگه می داشت اون بقال برای خودش که زهر ببره تو خونش، می فروخت آزو دیگه نیم کیلوی هم که تش می مون اونو برمی داشت. وجود برای خدا اینطور نیست، هرچه این وجود شؤونات مختلفی پیدا کند باز ظهور همان است، بدون اینکه سر سوزنی از اون منبع کم شده باشه. لذا مرحوم بوعلی در اینجا می‌فرماید به حقایق اشیاء نمی‌شود پی‌برد، چون حقایق الاشیاء وجود است. اگر حقایق اشیاء چیزی غیر از وجود بود دلیلی نبود انسان پی نبره، بالاخره مفهومی از این اونطوری که باید و شاید در ذهن می‌آورد. واقعا شما الان تصور کنید، اون روز من گفتم تصور کنید غیر از این صور ظاهری، حالا از صور ظاهری یه خورده دقیق‌تری بشیم، غیر از این صور ظاهری و احساس یک حالات در ماورای این صور، غیر از این ما از همدیگه چه میدانیم؟ شما از این رفیقتون چه میدانید و ایشون عاشق ذهن از شما چه میدانند؟ فقط غیر از این که چند سباهی با هم بودید و بالاخره شما شخصی هستید فاضل عالم به نام آقای عاشق مهدی و میایید در اینجا و میرید و دارای این خصوصیات هستید، میگید، میخندید، صحبت میکنید، حرف میزنید، احساس وجود همین احساس هستی که در کنار ایشون نشستید، این احساس برای ایشون پیدا میشه، همین هم برای شما پیدا میشه که یه فردی هست با این خصوصیات، اهل لبنان، طلبه، فاضل و عالم و دارای این اخلاق و دارای خصوصیات. بیش از این چه میدانیم ما؟ واقعا بگیم چه میدانیم؟ اون که چیزی نیست که دیگه، هم رتبه اول از معرفته. واقعا ما چه میدانیم؟ بیبید یه خورده بشینیم از همدیگه یه خورده فکر کنیم، همدیگه رو یه خورده برانداز کنیم، ببینیم آیا واقعا اون انسانیت همینیست که ما میدونیم؟ این مقدار که چیزی نیست دیگه، یه شخصی یه چند سواهی انسان باهاش بوده، یه مقدار از روحیاتش رو مطلع هست و همین دیگه، خبری نداره این تو چه میگذرد، چه اوضاعیست. اینی که میگن انسان باید دستش را بده به دست یک شخصی که اشراف بر نفس داشته باشه، اینها یعنی همه چیز انسان را بداند، نقاط ضعف را بداند، نقاط قوت را بداند. من چه میدونم چه نقاط ضعفی در شما؟ فقط هر وقت با شما برخورد کردم با لبهای متبسم و خنده و اینجوری، اینجوری که نبوده، متبسم و خنده و بشاش و منبسط و میگم عجب آدم خوبیه، به به به، همش با آدم میخنده، همش متبسمه، چه خوش اخلاقه، چه پرن سراغ زنای ما ببینن در دل اونها رو اینهایی که میگن میخندن، میگن بیاین از ما بپرسیم اینهایی که اینقدر خب ما واسه تو تعریف کنیم، واسه بگیم شما کی هستین و چی هستین، همینطوری میریم برای همه میخندین و شوخی میکنین و میگن چه آقای خوش اخلاقی، چه نمیدونم چیزا خنده و فلان این چیزها، یا ما بپرسن، ما بهتر بلد چیزا پته ما همین بیشتر اون چیزا واسه شون درست چه میفهمم. اما این که حالا این که الان داره میخنده چیه قضیه؟ به ریا داره میخنده و به نفاق، یا روی شاکله و اصل و صفا، این از کجا میشه تشخیص داد؟ از کجا آدم میفهم؟ مرحوم آقا میگفتن یه روز با آقای حداد رفته بودیم در کربلا، در چیز رو کردن، گفتن که یکی آمد رد شد، یه شخصی شو یک نگاه کردن، عجب نفس کافر و معاندی دارد، عجب نفس کافری دارد. خب اینجور میگه، بعضی دیگر هم نگاه میکنیم یا نگاه میکنن، اوه شروع میکنن به گریه کردن، چه سیمای روحانی دارد، چه نمیدونم فرض بکنید که جلال و عظمتی داره، چه ابهتی داره، چه چی داره، چی این چی دیده، مردم چه میبینن، این چه احساسی میکنه. خب این قیافه همینه دیگه، این قیافه، ای قیافه است، خب این همینه، چیز دیگه که غیر از این ندیده. اون یه نگاه میکنه، اون تا ته میگه، یکی میاد یکی رو میبینه و میگه این امام زمانه، اتفاق افتاده، بنده شخصش هم میدونم، از بزرگان بوده، از علما بوده، از اهل راه بوده، حتی به حساب خودش آدم شناس بوده، تشخیص میداد این امام زمانه. آقای حداد میان، خب بریم امام زمان رو ببینیم، یه جعبه شیرینی هم بخریم ببریم میرن یه جعبه شیرینی هم میخرن و با مرحوم آقا میرن امام زمان رو ببینه. سلامه. همین که آقای حداد در رو بیرون میکنن، میگن این الاغ امام زمان، این الاغ امام زمانه. بعدن معلوم شد که این امام زمان چه کارها میکنه. از جمله کارهایی که میکرد، زنانی که حامله نمیشدن ایشون حامله میکرد، در دعایی میخوند، تلزمی داشت، چه بوده دیگه، حالا بماند. این امام زمان دیگه افتضاج از بغداد سر در آورد. این چیه قضیه؟ مسئله چیه؟ حالا یک کار بله دیگه خیلی عالی. این چیه؟ یکی با یک ماه رفت و آمد نمیفهمه و یکی یه نگاه میکنه میگه این الاغ امام زمانه. درست؟ اون به همه چی اشراف داره، به همه چی. اون نگاه میکنه میگه این مرد از همه چی گذشته، از دنیا گذشته، از نفس گذشته، از ریاست گذشته. این نگاه میکنه میگه عجب نفس کافری داره. اون چی میبینه؟ این چه میبینه؟ درست؟ اینه مسئله خلاصه. بی خود که مرحوم بوعلی نمیگه این حرفا رو. بوعلی اهل فن بود، بوعلی اهل معنا بود، بوعلی خودش دنیا دیده بود، خیلی آدم ها رو دیده بود، رسیده بود بر این که تمام اون چرا که به دست آورده فقط محفوظاتیست که او را به یک سری حقایق ظاهری رسونده، باطنی را براش باز نکرده، انکشافی براش نیاورد. عالمه، مرد بزرگه، مرد زحمت کشیده است به جای خود، ولی این علوم چقدر چشم باطن تو را باز کرد؟ هیچ. چشم باطن که باز نشده. و اینها همه مربوطه به باطنه. لذا مرحوم خود آخوند در جلد ششم اسفار، ظاهرا جلد ششم یا هفتم، در جلد ششم اسفار میفرمایند که بوعلی در اون جاهایی که مسائل به باطن مربوطه اظهار عجز میکنه، و این اظهار عجزش به خاطر این است که راه سلوک را نرفته. تصریح میکنه مرحوم آخوند نسبت این مطالب چیز دیگری میخواد. اون کسی که میاد ایشون میفهمن این مطالب ریاضات باطنی میخواد، ریاضات شرعی میخواد، کنار گذاشتن دنیا میخواد. ایشون میفهمن چطور ممکنه از انسان به این مطالب برسد با تصدی این امور ظاهر، مگر کسی که خودشون میفهمن مگر کسی که معید من عند الله باشه و مقام جمعیت داشته باشه، اون موقع برای اصلاح خلق و تدبیر خلق بیاد این مسئله رو به عهده بگیره. که خب انبیا از این قبیلن، معصومین از این قبیلن، اولیای الهی، حجج الهی از این قبیلن. و الا خود مرحوم آخون میفهم بدون اعتزال از مردم، بدون خمود، بدون به خود پرداختن، بدون دوری کردن از مردم، کی میتواند انسان به این مطالب برسد؟ خود مرحوم آخون میگه در جلد ششم یا در جلد هفتم و در اعتراضا میگه بوعلی خوبه تا وقتی که مطلب به مقام کشف و باطن نرسیده، اونجا دیگه تذبذب پیدا میکنه، اونجا دیگه لغلغه لسان پیدا میکنه، اونجا دیگه فهمه کلیل و از مطلب میمانه. لذا خود مرحوم بوعلی هم به این مسئله آگاه بوده و وارد بوده که اینها در تحت استنباط و استدلال و پیچیدگی قواعد و اینها بر نمیاد. اقول و تعبیر و کلامهی ما او معنا الی و اقمنا البرهان علی، برهان را بهش اقامه کردیم در مباحث وجود، من ان افراد الوجود لا برهان علیها، برهانی برش نیست، الا علی ضرب من الحیله، مگر بر یک قسم که برهان شبیه علم باشه. حیث ذکرنا که ان حقیقت کل موجوده، این لا تعرف به خصوصها مگر به مشاهده حضوریه. انسان مشاهده کند و حضور اونها را بخواهد ادراک بکند و وجود اونها را بخواهد ادراک بکند که این کار هر کسی نیست. و فصول الاشیاء عندنا، فصول اشیاء پیش ما، عین صور حل خارجی، عین همون صورتهای خارجی است. همون صور خارجی عبارت از چی؟ فصول الاشیاء عندنا فحقون انها لا تعرف الا نعرف ما تعلم. عنوانات صادقت علیه. پس این مسئله صحیحه، در حالی که صور اشیاء خارجیه اینها فصول برای اشیاء هستن، پس چگونه ممکن است انسان به حقیقت و ذات اینها برسه؟ در حالی که ما این صورها را فصل میپنداریم، این صورتها را همه را ما به الامتیاز اینها ما میدانیم. پس صحیح است که انها لا تعرف، این شناخت معروف نیست مگر به مفهومات، به یک سری مفهومات و عنواناتی که برای صدق میکنه. مفاهیمی عالمون، کاتبون، نمیدونم در راکون، حساسون، نمیدونم بل اراده، از این چیزهایی که آوردن که اینها همه امتیازات انواع و امتیازات اصناع و امتیازات اشخاص را از یکدیگر میاد و روشن میکنه. و تلک المفهومات و این کانت داخلتن فی المفهوم مرکب، این مفهومات اگرچه داخل در مفهوم مرکب است که بهش حد میگن، مثل ناطقیت و نمیدونم تعجب و حیوانیت و و این به اصطلاح جنس و فصل هایی که ازش حد در این مفاهیم مرکب تشکیل میشود، المشتمل علی ما یسمى جنسن، اگر مفهوم مفهوم عام باشه، اگر مفهوم مفهوم خاص باشه بهش میگن فصل. الا انها خارجت من نحو الوجود السوری، اینها خارج است از نحو وجود السوری که اون وجود، وجود السوری خاص، الذی به یکون شیء حقیقتا، وجود السوری است که به اون شیء میشود حقیقت، که وجود باری تعالی، او ذا حقیقتا که وجود اشیاء و ممکنه. و شیخ ذکر در بعضی از مواضع شفا که محصلش این است که ان فصل الحیوان این مفهوم حساس نیست، اینطوری کتابها منطقیین میگفتن، بلکه جوهری است که نفس، بلکه جوهر و نفس هلتی، جوهر نفس خودش است، التی بها تمام ذاته، که اون نفس او تمام ذات خود اون حیوان است و هویتش و حقیقتشه. به اون نحوه وجود، به اون نحوه وجود در کنه شیح حقیقت هست، به
سوری که خب برای ذات باری تعالی که حقیقتا فرمودید که سوری صورت نیست،
اون صورت نیست، همون وجود سوری منظور همون وجودی است که تعین خارجی شیء به اوست و تشخصش به اوست. سوری در اینجا معنای صورت عکس اینها باشه نیست، این همون چیزی که تعین و تشخص او به اوست. البته بعضی ها در اینجا خب توی دیگه معنا کردن بگم چون صحیح نیست، من نمی‌دونم اونجا حقیقتا به معنی نوعیت گرفتن، حقیقتا به معنی جزئی، ولی حقیقت به خود ذات برمیگرده، ذا حقیقتا به معنی ممکنات است. و کذا فصول و سایر انواع و اجناس، فصول سایر انواع و اجناس هم همینطوره، همون جوهری است که اون جوهر هویت خود اون ذات را تشکیل میدهد و اون جوهر قابل شناسایی نیست. شما چطور ممکن است که بفهمید یک گوسفند با یک فرض کنید که حیوان دیگر ماننده ارن تفاوت داره؟ حالا اگر یک گوسفندی بزرگ بود، شکلش هم مثل ابل بود و قدش هم اندازه ابل بود، باید بهش بگید ابل؟ نه، اینطور نیست. شما یک گوسفندای هست این اندازه تقریبا یک، شاید اندازه گاو بشه، نه راستی نمیگم، حالا در همدان توی افغان و افغان جا میگن گوسفندای خیلی بود، حالا نه گاو 400 کیلو بود، ولی خب دیگه تقریبا شما یه خود اضافهش کنی هم حدودا در میاد. شما به این گاو نمیگید وزن، چرا؟ چون نگاه که میکنید میبینید یه فرق بین این دوتا هست، این گاو یه خصوصیتی داره که به زبان نمیتونید بیارید، اون عبارت از هویتشه و ما در این که وزنش یکی ها، یعنی حالا چرا ما به سراغ بریم یه بچه گاو که تازه به دنیا آمده مگه چند کیلوه؟ 50 کیلو هم کمتره دیگه. با یه گوسفند بذارید بغل هم با یه شکلشون هم تقریبا شبیه هم، ولی نگاه که میکنی این یک فرقای با این داره، نمیتونید بگید هر دوش یکیه، این یه فرقای با هم داره تو روحیهشون، و این یه معنای خیلی دقیقی ها، خیلی معنای عجیبیه که چطور اون آثار روح توسط ظاهر بروز پیدا میکنه و کاری اصلا به ابرو و چشم و بینی و دهان و اینها نداره، و انسان با اتصال به اون ملکوت و برزخ است که با اون شخص مقابل مواجهه میکنه. نه مباحثش بد میاد، نه با اون چیز ظاهر، اون علل و ادوات ظاهری جنبه وساطت دارد، ولی در واقع انسان با اون ملکوت شخص برخورد میکنه، با مثالش برخورد میکنه، در صحبتی که باهاش میکنه با مثالش برخورد میکنه، لذا میفهمه داره دروغ میگه، در حالتی که هیچ کلامش کلام حکایت از دروغ نیست، در حالی که میفهمه داره با نفاق داره میکنه، در حالتی که کلامش حکایت از نفاق نمیکنه، خیلی هم قشنگ هم صحبت میکنه، میخنده با انسان، میخنده با انسان صحبت میکنه، ولی وقتی که انسان باهاش حرف میزنه اون نفاق را میبینه یا اون صداقت را میبینه، این کلام کلام صادقه، در حالی که هر دو کلام یکیه. چطور میفهمه این همونه؟ اون اتصال به ملکوت است که نفاق را و صدق را برای انسان نشون میده، آدم میگه برو دروغگو یا به اون میگه راستگو، اون اتصال، جنبه اتصالی که برق میزنه، اون از ظاهر نیست، از ظاهر قابل تشخیص نیست. همینطور هم در مورد فصول انواع و اجناس هم مسئله به همین کیفیته، اون حالت اختلافی را که انسان میبینه اون حالت حکایت از فصل میکنه که قابل گفتن نیست. ولی سما فصل منطقی هست، به اولی میگن فصل منطقی و دومینی میگن فصل اشتقاقی، که فصل منطقی اونیست که اون دارای اون حقیقت شیء است، اون فصل اشتقاقی اونیست که زا حقیقت شیء است، لعنه غیر و محمول عن النوع المرکب، چون این فصل حمله بر نوع مرکب نمیشود. وقتی که بگیم این زید است، این زید، اون انسانیت زید، اون دیگه حمله بر نوع نمیشه، ولی که شما فرض به ناطقون رو حمله بر اون چیز هم میکنید و حمله بر فصل منطقی هم میکنید و هر چیز میگید، انسان میگید، ناطق زید میگید، ناطق در تحت همون معنای کلی، ولی اون فصل اشتقاقی که مشتق از اونه و قابل حمل نیست، اون دیگه نمیتونید بر هر کسی حمل کنید. هر زید برای خودش یه فصل داره، امرم یه فصل داره، ولی نه، اون ناطقون شما بر همه هم میکنه، یه مفهوم کلی که گرفتی بر همه میتونید بار کنید. ول محمول و علیه و المحکوم و المأخوذ من، محمول و علیه عبارت از مفهومی است که از این اخذ میشه، و ذالک به حقیقت لازم و من لوازمه، در حالتی که به حقیقت اون جنبه منطقیش لازمی از لوازمه اوست که دارای اون مفهوم کلی شده. و من هذا الموضع، از اینجا ما میفهمیم ان للوجود عیانا خارجیه، وجود دارای تعینات خارجی است، و لیس عبارتا عن مفهوم عقلی اضافی، این عبارت از یک مفهوم عقلی انتزاعی اضافی نیست که تکثر پیدا کند به تکثر اونی که بهش اضافه شده، بلکه یک واقعیت خارجی است، معنای اعتباری نیست همونطوری که بقیه میدن، که معنای اعتباری که اصل ندارد و به تکثر اونها تکثر پیدا کنه. مثلا این چیه من؟ چی میگن این چی مفهوم منطقی؟ حقیقت چیز منطقی طبیعی وجودش به وجود چیه؟ به وجود افرادشه و تکثرش به تکثر افراده. انسان به تعداد افرادی که دارد تکثر پیدا میکنه، یک مفهومه، یه ماهیته، و این ماهیت خودش ما به ازای خارجی ندارد الا این جزئیات که به هر جزئی میتونیم بگیم ال انسان موجودم. اگر زید فقط باشه میگیم ال انسان واحدم موجودم فی دنیا. اگر دو نفر باشن میگیم دو انسان در دنیا. اگر سه نفر باشن میگیم سه انسان در دنیا موجوده. اگر یک میلیون باشن یک میلیون انسان موجود است. تکثر انسان به تکثر اون فرده، در حالتی که این به این وجود اینطور نیست. این وجود خودش عبارت است از حقیقت خارجی، معنای اعتباری ندارد. کما زعم متأخرون که متأخر گفتن باز کلام من الشیء کنص علامت دعینا، بر این که حقیقت وجود عبارت است از همون تشخصات خارجی که وجود به اون تشخصات خارجی موجود است. اون چرا که ما در صدد بیانش بودیم تا به حال در این مسئله بود که وجود عبارت است از یک حقیقتی که اون حقیقت اصالت دارد و اون چه که در خارج از تعینات که دارای ماهیت هستند اون در خارج موجود است عبارت است از ظواهر وجود، نه اینکه جدای از وجود باشد و نه اینکه این وجود بر اونها حمل بشود به حمل اعتباری، بلکه نفس الوجود است که با تقیدی که پیدا می کند به این شکل در مرآ و مشاهده انسان در میاد. پس بنابراین کلام شیخ هم اشاره به همین داشت، همونطوری که خود اصل الوجود قابل برای معرفت نیست، موجودهایی که مظاهر وجودن اونها هم قابل برای معرفت نیستن، چه وجود باری و چه وجود سایر ممکنات.